أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولين جلسة ما در سال 1399، شاید اولین سالی باشه که ما روز اول فروردین جلسه و کلاس و برنامه هامون برقراره و انگار تعطیلی و وقفه‌ای در کارمون نیست. خب اینم درسی است که انسان متوجه باشه اگر در مسیر اصلاح باید باشه، اگر در مسیر فرار از بیماری هست، مراقبتی نسبت به خودش داره، این تعطیلی براش هیچ وقت معنا نداره و وقفه‌ای در کار انسان حاصل نمیشه. از خدا میخواییم که این سال جدید رو مایه خیر و برکت قرار بده بر ما و این صبح جمعه رو که درش تحول سال رخ داد انشاءالله متصل کنه به اون صبح جمعه ای که درش تحول تاریخ رقم خواهد خورد و فرج آقامون امام زمان انشاءالله به همین زودی باشه و ما ببینیم انشاءالله این صبح جمعه طلایی رو. در ادامه مباحث قبل، حالا من نکته رو اول عرض بکنم که بعضی دوستان گفته بودن اون بحث آسمان ها اینا خیلی کار سخت کرد، مثلا ما رو ناامید کرد یا مثلا خیلی نگران شدیم که خب اگر اینجوریه که کسی به جایی نمیرسه. ببینید، اون ماجرای مادر اون آقای دکتر در کتاب آن سوی مرگ این شکلی بود که خود این آقای دکتر اول تو وادی حق الناس بود، بعد خلاص شد و رفت بهشت مادرش رو بهش نشون دادن. بعد مادرش بهش گفتش که من گرفتار بودم، تو با اون در واقع قرض الحسنه‌ای که داده بودی به اون شخص و بعدا گذشتی و ازش نگرفتی، منو این بار خلاص کردی، باعث شد که من از اون گرفتاری در بیام وارد بهشت بشم. خب این گرفتاری ها همون وادی حق و ناس نوعن که از جنس غیبت و اینجور مسائله و همون آسمون اول میشه. اینا از آسمون اول عبور کردن به آسمون دوم رفتن و همه اون ماجراهای بهشت و اون اتفاقات عجیب و غریبی که تعریف میکرد، اون مرغابی از آبهای فلان خورده و بعد تو دیوار خونه مثلا تابلوها تصویر توش شفاف بود و حرکت داشت، اینا همه مال آسمون دوم بود. اون بهشت عجیب و غریب باور نکردنی مال آسمان دوم بود که از وادی غیبت رد شده بود و هنوز تعلق به دنیا و اینها ظاهرا بوده در اینها، که میگم میدیدم با هواپیما میرن و با چه میدونم موتورسیکلت و فلان و اینا هست تو شهر ما، توی منطقه ما همین بود. اون رفقای اینا دکتر که اومدن از آسمانای بالاتر اومدن، یکیشون گفت پیشونی من فقط میتونی ببینی، که این پیشونی نگاه کرد و فقط دید که اون توی اون بهشت اینا چه خبره. خب اون مثلا احتمالاً از بیماری تکبر نجات پیدا کرده بوده، از بیماری حسد نجات پیدا کرده بوده. به هر حال اگر قرار بر این باشه که هر کی از دنیا میره بره یه جایی و همه ما مقام برزخی و موقعیت برزخی اون یکی باشه، دیگه این همه زحمت و اولا که این خلاف حکمت و عدالت خداست که بخواد به دو نفر که کار یکسان نکردن اجر یکسان بده. و اگر این مراتب این شکلی نباشه، این اولیاء خدا که عقلشون کم نبوده که این همه زحمت کشیدن که از این آلودگی‌ها در بیان، از این رذایل در بیان، این همه خون دل خوردن، این همه زجر کشیدن، این همه رو خودشون کار کردن، با خودشون مبارزه کردن، سالها زحمت کشیدن، این برای همین بوده که این جهش به سمت حق تعالی این شکلیه. این موانع رو باید کنار بزنه آدم، به هر میزان که اینا رو کنار زده نتیجه و مزد گیرش میاد. و میخوام عرض بکنم که کمترین مراحلش اگر برای ما حاصل بشه بیشترین سود رو میبریم. این بهشت برزخی که توصیف شده بود در این کتاب آن سوی مرگ، این کمترین مرتبه بهشت برزخی بود که اینطور عجیب و غریب بود، آدم بیقرار میکرد که از این سقف این دنیا رو بشکافه بره اون طرف. این کمترین مراتب نعمت بهشتی بود، کمترین درجات بهشت بود. مال اولی مرتبه بود که کسی از وادی حق الناس عبور میکنه وارد این بهشت میشه. مراتب بعدش رو خدا میدونه. فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین. هیچ کسی نمیدونه که خدا برای این چی کنار گذاشته و چه قوقایی است در عوالم بعد. تازه اینا مال جنت فعل است و بره بالاتر جنت صفت و بره بالاتر جنت ذات. تو جنت ذات چه خبره، چه قوقایی است و چه عجایبی نهفته است، اصلا به تصور نمیاد و اصلا قابل درک نیست و کششش رو خود اون بهشتی ها ندارن. سلامون قولا من رب رحیم. شما تصور کنید رب رحیم بخواد به ما سلام بده و کسی القاء سلام بکنه از حق تعالی، این خیلی واقعه عجیب و غریبی است و اصلا در فهم ما نمی گنجه. که مقدار شما تو سوره مبارکه مؤمنون بحث کردیم سلامون علی نوح فی العالمین، معانی که برخی معانی که میتونه داشته باشه چیه. به هر حال این جای ناامیدی برای ما نمیذاره، البته ما رو درگیر میکنه که ما مشغول کار بشیم، جدی بگیریم، فعال بشیم و سعیمونو بکنیم که از این آلودگی ها در بیای، خصوصا نسبت به مسئله حق الناس که گرفتاری بزرگیست و واقعا دست و پای آدم رو میبنده و انسان رو تو کمترین مراحل نگه میداره. اینا ابتداییات مسائل نسبت به غیبت و تهمت و دروغ و ایزا و رنج و که کسی رو خدای نکره با زبونمون، با حرکتمون، با فعلمون، با برخوردمون، با واکنشمون بخوان برنجونیم به غیر حق. اینا باید تاکید بکنیم چون یه وقتی رنجش حقه. به هر حال وقتی کسی داره یه کاری انجام میده و هرچی تذکر آدم بهش میده ملتفت نمیشه و چاره ای نیست غیر از این که به نحوی آدم رو بیدار بکنه، اینجا دیگه رنجش میشه رنجش حق و این آزار نیست. اینجا آزار رو اون شخصی داره میده که مقاومت میکنه در فهمیدن حقیقت، این داره رنج ایجاد میکنه، نه اونی که داره سعیشو میکنه که اینا ملتفت بکنه نسبت به حقیقت و نسبت به اصل مسئله. برحال این بخش آزار دیگران مقداری از مباحث مونده، روایتشو بخونم که این بحث لااقل یه کلیاتی دستمون باشه و شاید موجبات تنبه باشه برای خود گوینده و بعد بریم وارد بخش‌های بعدی کتاب بشیم انشاءالله. از پیغمبر اکرم در مورد آزار رسوندن به همسایه، خب اینم خیلی ابعاد گوناگونی داره و از صدای تختق کفشی که ما توی ساختمونمون داریم، همسایه خوابه، نصف شب کلید میندازیم ماشین رو میاریم تو پارکینگ، این صدای ماشین، صدای پارکینگ، صدای تختق کفش، صدای کلید، کفشی که پشت در میذاریم، خدمت شما عرض کنم بوی غذایی که بلند میشه توی راه پله میره، مهمونی که داریم، بچه‌ای که داریم، گونگوم صدا و این کوبیدن این زمین و درها رو که به هم میکوبیم صدا میکنه، تو راه پله گلدون میذاریم راه همسایه‌مونو بند میاریم و خدمت شما عرض کنم که و از این قبیل مسائل، صدای موسیقی و آهنگ و گاهی ممکنه مجلس روزه‌ای باشه و دیگران از صدای ما و از رفت آمدهای ما اینا آزرده بشن و از این قبیل مسائل. در بحث همسایه‌داری از زباله‌ای که پشت در خونه همسایه میذاریم، شیرابش میریزه رو دیوارش لکه‌دار میکنه، از ماشینی که جلو در خونه بقیه میذاریم و از این قبیل مسائل مختلفی که یکی دوتا نیست، راه و بند میاریم و چه و چه و چه، صدای زنگمون که بلنده، زنگ خونه ما رو میزنن همسایه با خبر میشه، آزار به اون میرسه، از گاهی در واقع تعمیر منزلی که داریم که اینم باز موزلیست، آدم میخواد خونش رو تعمیر بکنه و بالاخره این یه سری سر و صدا و آزار و اینا داره. حالا به نحوی بعد همسایه راضی کرد، نمیدونم چه مدلی واقعا، بالاخره اینم آزاره. تا جوجه کباب و کباب و چه میدونم این چیزایی که آدم درست میکنه و بوش میپیچه تو حیات خونه اینا اون و موجب آزار میشه، اینا همش میشه مصادیق آزار، همسایه آزاری. حالا ببینید در روایات در مورد اذیت همسایه چیا میفهمن. پیغمبر اکرم میفهمن که اگه 20 تا خصلت تو مؤمن نباشه ایمانش کامل نیست، و این از اخلاق مؤمنانه که یکیش اینه، همسایه‌اش آزار نمیده، هیچ همسایه دست اینا آزار نمیبینه. بعد میفهمن که پیغمبر میفهمن که هر کی همسایه‌اش آزار بده خدا بوی بهشت رو بهش حرام میکنه، بوی بهشت هم براش حرامه، یعنی نسیم، یعنی فاصله اینقدر زیاده که حتی نسیمی از طرف بهشت به سمت او نمیاد. بعد جایگاهش هم جهنمه، به تعبیر پیغمبر مأواه و جهنم و بئس المصیر، بعد جایگاهی هم هست. جای دیگه میفهمم من آلا جارهو فهو ملعون، کسی همسایش رو اذیت کنه ملعونه. امیرالمومنین علیه السلام ازشون پرسیدن که مروت چیه؟ از فهمونن اطعام و تعام و تعاهد الاخوان و کف الاداء عن الجيران، تعام رسوندن به بقیه و رسیدگی به رفقا و برادران و اذیت نرسوندن به همسایه، این که اذیتتو نگه داری از همسایه. من که آقا دیگه پیش میاد و یه بارو چی کارش کنم و به اینا چی بگم و من نمیتونم و این حرفا، که خب کجا بذارم ماشینمو؟ میمدیم هر وقت میمدیم میریم پشت در ماشینه و به اون عزیز میگفتیم که آقا اینجا نذارین تو کوچه از پشت در ماشینه، میگفت امنیت پشت در خونم امنیت داره اگه دزدی چیزی اینا رو دیگه اینجاها شاید کسی تو رو دروازه قرار بگیره و حرفو بپذیره و اینا، این اونور با این توجیه ها و این استدلال های صدمندی غاز و اینا کسی قانع نمیشه، میگن این وقتشو تلف کردی، این هر وقت میومد بعد وای میساد تو بیا ماشین تو وردی زنگ میزد میومدی پایین میرفتی فلان میشه، وقت او تلف شد، بنزینش مصرف شد، کلاسش دیر شد، تو کلاسش این همه وقت آدم تلف شد، خلاصه اینا رو پس بده، این ماجرای حق الناسه، خدا بیدارمون بکنه واقعا. اگه بریم راه برگشتی هم نداره، الان این ثانیه ها طلاییه، این وقت الان میشه یه کاری کرد تو این دقایق تو این لحظات. امام صادق فهم ملعونون ملعونون من آذا جاره، دوبار فهم ملعونه کسی که همسایش رو اذیت کنه. خب یه سری روایت هم نموده کلن آزار دادن دیگران که اگه کسی خدای نکره بقیه رو اذیت بکنه آزار بده چه عقوبتی سرش هست، روایت عجیب غریبی است و خیلی موجب تنبه میشه. این روایت رو بخونم. میفرمایند که اولا آیه قرآن میفرماید که کسی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، در سوره مبارکه احزاب آیه 57 و 58، اینایی که آزار میدن مؤمنین و مؤمنات رو به غیر اونی که این مؤمن انجام داده، یعنی کاری نکرده که مستحق آزار باشه، اگه کسی این کارو کرد فقط احتملو بهتانه، بهتانی رو با خودش حمل میکنه. بهتان رو میگن بهتان، حالا به غیبت و تهمت و اینا میگن بهتان، به تهمت، ولی در واقع بهتان یعنی این که وقتی دمده کسی یه چیزی میگه که طرف مبهوت میشه، خشکش میزنه وقتی میبینه در موردش همچین چیزی گفتن، اینو میگن بهتان، از بهت میاد یعنی بهتاوره. میفهمه کسی اگه مؤمنی رو اذیت کرد الان با خودش داره یه چیزی رو حمل میکنه که بهتاوره، وقتی مرد یهو خشکش میزنه اگه ببینه با خودش چی برده، فقط احتمل و بهتان و اثما مبینا. اثم هم به معنای گناه نیست، ما تو فارسی نه همه ترجمه میکنیم به گناه با سه نقطه اثم. اثم خیلی معنیش لطیفه، تو زبان عربی وقتی شطوری از کاروان جا میمونه میگن ناقتون آثمه، شطوری جا مانده از کاروان، کسی که جا میمونه یه مرحله عقبه، یه مرحله عقبه، اینو میگن اثم، اینو میگن آثم. اثم مبین یعنی جا میمونی توی آسمونا، جایی نمیری، بالا نمیری. بقیه رفقات که از این ندارن میرن میزنن بالا، میرن جلو، تو گیر این حق و ناس و این اذیت و آزاری که به بقیه رسوندی لنگی، مشکل داری، این اثمه، جا میمونی. خیلی به طرز فاحش، به طرز مبین، خیلی واضح جا میمونی، عقب میفتی، خیلی عقب میفتی. پیغمبر فرمود من لقی اخاه به ما یسوعه لیسوعه ساعه الله یوم یلقاه. خدا به دادون برسه. فهمند که هر کی به قصد آزار رسوندن به برادرش باهاش برخوردی بکنه که این ازش ناراحت بشه، خدا اینو ناراحتش میکنه تو اون روزی که این با خدا دیدار میکنه. یسوعه یعنی تعبیر فارسیش سوء، یه جوری که سوء برخورد وقتی باشه، وقتی با بقیه سوء برخورد داری، خدا با تو سوء برخورد داره. سوء برخورد رو نمیدونم ترجمه فارسی دقیق چطور ترجمه کنم، خیلی روی خوش نشون نمیدی. تازه این کمترینش ها، روی خوش نشون ندادن یه چیزه، روی ناخوش نشون دادن یه چیز دیگه است که این بدتره، این بالاتره. میگه میره ملاقات میکنه که یه چیزی بهش بگه، میره تو پیوی، میره تو پیجش، میره توی چه میدونم فضای ابری، چه میدونم از این حرفا، میره باش، اینم هست دیگه، مساقشه دیگه، ملاقات دیگه، میری تو پیویش یه چیزی بگی که به رنج بیاری طرف، یه متلکی، یه نیشی، یه حرفی. وقتی اینجور با کسی ملاقات میکنی که تو اون صحنه‌ای که تنها شدی با کسی، خلوت کردی، وقتی یه چیزی میگی که باعث رنجش اون میشه، باعث آزردگی اون میشه، تو اون لحظه که با خدای متعال خلوت میکنی و تنها میشی، خدا جوری با تو برخورد میکنی که باعث رنجش و آزردگی تو بشی. اینا همون قواعد و روابط دو طرفه‌ای که قبلا بحث کردیم. هر مدل که باشیم، خدای متعال همون جلوه رو با ما داره، چون آینه است. ببینید این به این معنی نیست که خدا از نقصشه که اینجوری برخورد میکنه. این نکته رو خوب دقت بکن. آخه ما میگیم که تو اگه با من خوب باشی، من باهات خوبم. مثل اینکه یه پدر مادری به بچه بگه تو اگه با من خوب باشی، من باهات خوبم، اگه بد باشی، من باهات بدم. این نقص آدمه. آدم رحیم و آدم کریم که اینطور برخورد نمیکنه. وقتی کوچکتر، که عقلش کمتره، درکش کمتره، فهمش کمتره، با یه بزرگتری مواجه میشه، اون بزرگتر ندید میگیره این کم و کسری های این کوچکتر رو، نقص اینو ندید میگیره، کریمانه برخورد میکنه، مجازاتش نمیکنه. خب اینو ما میبینیم. خدای متعال باید این شکلی باشه؟ هست. پس چرا میگیم هر مدل باشی خدا همونطوریه باهات؟ اون یه چیز دیگه ای عزیزم. بحث سر اینه که آینه در برابر خورشید، بهرش از خورشید، بهرش از صورت، بهرش از حقیقت وابسته به شفاف بودن خودش. یه بحث دیگه ایه. اینجا میگیم آقای آینه، هر چقدر سالم باشی، تمیز باشی، شفاف باشی، لک نداشته باشی، خوردگی نداشته باشه، این صفحه تو سیغل داشته باشه، تصویر در تو میفته، جلوه میدی، تجلی در تو رخ میدهد. ماجره ما خود، ما با خدا ماجره آینه است. که اصلا امامزا فرمودن که خدای متعال آینه رو آفریده برای همین که این مسئله رو به بشر بفرماید. از این من اگه بتونم رو روایت رو پیدا کنم که یه هایی آدم یادش میفته این روایات رو، اگر حالا روایت پیدا بشه در علل و شرایع مرحوم صدوق، که خب الان فعلا پیداش نکردم، لای پیدا بشه، این روایت خیلی شریف و گره گشاییست، الان پیداش نکردم. حالا اگه یه وقتی پیدا بشه این روایت که چرا خدای متعال آینه رو آفریده، فلسفه خلقت آینه چی؟ فلسفه خلقت آینه همینه، خدا تجلی رو با آینه به ما فهمونده. یعنی یکی از لطیفترین اشیاء مادی در این عالم ماده ما که خیلی مسائل باش فهم نمیشه آینه است. ما ماجرا آینه است. هر مدل که هستیم همون با ما جلوه میکنه، هر صفتی که دیم جلوه دادیم دیگه، هر اسمی رو که جلوه دادیم اون اسمو میبینیم. اسم کریم رو جلوه دادیم، کریم رو میبینیم. اسم ستار رو جلوه دادیم، ستار رو میبینیم. اسم غفور رو جلوه دادیم، غفور رو میبینیم. اسم منتقم رو جلوه دادیم، بعد تازه منتقم رو جلوه دادیم، هر کی که هر ظلمی به ما کرد از خجالتش در اومدیم، بعد تازه گاهی یه دونه ظلم کرده 10 برابر از خجالتش در اومدیم. این میشه اشد المعاقبین، به شدیدترین عقوبت گرفتیم طرف رو. چیو ملاقات میکنیم از حق تعالی؟ شدیدترین عقوبت حق تعالی رو ملاقات میکنیم. اشد المعاقبین رو میبینیم، منتقم رو میبینیم، جبار رو میبینیم. این اسما رو در خود امتحال میبینیم، به اونی که جلوه دادیم میبینیم. خب دیگه بعضی باز فازشون خیلی دیگه اینوری عارفانه میشه، یعنی توهمات و اینا، صوفیگری، کلن خدا دیگه برای همه است و مال همه است. و خب این نفهمیدن مسئله است. مگه خورشید مال همه نیست؟ مگه الان از بهره همه از خورشید یکسانه؟ منی که اینجا نشستم 3 پرده اتاقم پشت به خورشیده، تازه همین اتاق پشت به خورشیدم 3 پرده انداختم که نور تو نیاد، این دیگه چه ربطی به خورشید داره؟ خورشید که نورشو داد، من از خودم حجاب کردم، حجاب مال منه، نور به من نمیرسه به خاطر حجابی که من ایجاد کردم. این هیچ چیزی از عظمت خورشید کم نمیکنه، از رحمت خورشید کم نمیکنه، از سعه خورشید کم نمیکنه. خورشید کریم، عطوف، مهربان، بخشنده است، از هیچ کسی دریغ نداره، به همه داره میرسونه، به همه داره محبت میکنه. بهره ها ولی متفاوته، یکی رو خط استوا داره زندگی میکنه، نصف النهار مبدا داره زندگی میکنه. این در نقطه ایست که در کوران تابش خورشیده، در یک نقطه مستقیم نسبت به تابش خورشید، و بهره از خورشید بیشترین بهره است. یک کسی هم داره تو اسکاندیناوی زندگی میکنه، یک موقعیت جغرافیایی است که با یه شکست نوری داره خورشید نورش به اون میخوره، با چندین حجاب و یه پرتوی پرتی از خورشید داره میخوره به این زمین، که مثلا چند ساعتی در روز آفتاب بیشتر ندارن، اونم مثلا مدل بین طلوعین ما، مثلا آفتاب مستقیم ندارن. خب اینا تفاوت به چیه؟ تفاوت به اون موقعیت قرار گرفتنه. ما در چه موقعیت خودمون قرار میدیم در برابر حق تعالی؟ این باعث میشه که اون اسماء تجلیات برای ما فرق بکنه و تابش نور شدیدتر بشه. این حجاب از ماست. حالا ما اینا رو انشاءالله تو سوره مبارکه نور، حتی قبلا بحثی شده، فایلش حالا دوستان بتونن منتشر بکنن، اون مقداری که تا آیه نور ما بحث کردیم که 50-60 جلسه شاید شده، اونجا یه مقداری بحث کردیم. انشاءالله باز هم سوره نور رو مجدد یه چند روز دیگه تو همین ایام نوروز شروع میکنیم و بحثش رو خواهیم داشت. باز اونجا هم مطرح میکنیم که مثلا بحث ازدواج رو فرموده بعد آیه نور رو فرموده، چون اینا حجابه، چشم ما حجابه، این روابط ما حجابه. وقتی من در رابطه با دیگران مراعات نمی کنم حریم ها رو، به حجاب می روم. این نکته عجیبیست، به حجاب می رم، وقت نور دیگه در من جلوه‌ای نداره. اینا همش حجابه، اینا همش پرده است. حق الناس ظلمه، ظلمته، ظلم ظلمته، حجابه، پرده است. وقتی با بقیه خوب تا نکردیم، این آینه غبار برمی داره، در حجاب میره، نور دیگه برای او جلوه نداره. به میزان اخلاص ما اینو از ما برداشتیم. حالا بعضی از دانم گفتن که شما درد رو گفتی، درمون رو نگفتی، ما حالا چطور حسادت رو برطرف کنیم، تکبر رو برطرف کنیم؟ درمان همونیست که در بحث ایمان درمانی مطرح شد، مراتب ایمان و رشد بکنه. مراتب ایمان رشد بکنه یعنی مراتب علم و عمل رشد بکنه، یعنی مراتب نیت رشد بکنه. مقدارش هم در سوره ملکه مؤمنون بحثش رو عرض کردیم، قد افلح المؤمنون، که این ایمان چه شکلی، بحثای مخصوصا جلسه 4 سوره مبارکه مؤمنون رو اگر عزیزان حال و حوصله نداشتن کل بحثای سوره مؤمنون رو گوش بدن، جلسه 4 درخواست دارم اگر فرصت داشته باشن، وقتشون گرفته نمیشه از بلندی صدا و کوتاهی صدا و توضیح زیاد و صداهای اطراف و فلان و اینا خسته نشدن، اذیت نشدن، این چند جلسه رو، این فقط این یک جلسه رو گوش بدن، شاید مفید بشه. به هر حال من شما عرض کنم که اونجا عرض شد که از این حجاب طبیعت که بزرگترین حجابه، حجاب اعتباریات و حجاب طبیعت، اگر کسی عبور بکنه این ادنا مراتبه، و بعد دیگه سیر در مراحل توحید و عبودیت و کنار رفتن این حجاب ها، که اون بنده حقیر کوچکی که داری حرف رو میزنه خودش در عمیق‌ترین لایه های حجاب گرفتاره و مبتلاس به سنگین‌ترین حجاب ها، از حجاب حق و ناس و حجاب شرک و حجاب هر چی شما بگید ما داریم. به هر حال این میشه ملاقات با حق تعالی. دست دهش داشته کسی، وقتی میرسیده به دیگران بخشنده بوده، از خود نداشته چیزی، بر خود نمیگرفته چیزی، هر چی داشته مال بقیه بوده، خدای متعال هم هر چی داره مال اوست. میشه مثل ابو عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه، هر چه دارد میگذارد در این طبق، خدای متعال هر چه دارد میگذارد برای او. میشه این اولیای حق، میشه مثل موسی بن جعفر علیه السلام که امروز روز شهادتشونه و به فضل و عنایت و کرم ایشون به شدت محتاج به این حضرت باب الحوائج. این میشه برکت وجودی. وقتی انسان خودش رو در حبس کرد برای خدا، خدا او رو توسعه میده. ببینید امام کاظم علیه السلام توسعه دارن. حالا بعد این متنی هم که نوشته شد بعضی دچار سوء تفاهم شدن، این جهش تولید در موسی بن جعفر علیه السلام به این معناست، نه اینکه یعنی دیگه حالا چی بگم، که مثلا برداشت این نیست که حضرت تو زندان هم بودن بچه تولید میکردن، این منظور نیست. منظور اینه که کسی اگر مسئولیتی داره، کاری داره، این در و دیوار و حجاب و زندان و اینا مانع کار او نمیشه. و اگر این حبس، این محصور شدن برای خدا بود، انسان خودش رو تو این حبس متصل به خدا دونست، خدای متعال در بیرون داره کار برای او توسعه میده. این به ظاهر حبس، در واقع توسعه است. آدم خودش رو برای خدا وقتی محبوس میکنه، محصور میکنه، مقید میکنه به یک قیودی، به ظاهر دست و پای آدم بسته میشه، در واقع دست و پای آدم داره باز میشه. این دستش خیلی بازه، این کوچکترین کارش به شدت توسعه پیدا میکنه، به شدت برکت پیدا میکنه. شما میبینید امامی که 14 سال ظاهرا بنا به برخی نقل‌ها در حبس بوده، در حصر بوده، از اون عمری که 50 خورده سال شاید بیشتر نبوده، بخش عمده‌ای از سن شریف ایشون در زندان گذشته، اینطور فراگیر در سرتاسر این عالم و این گیتی، نام شریف او، نسل شریف او، اینا توسعه است، اینا برکته. تو همین ایران خود ما فقط 3 زیارتگاه بزرگ بیواسطه به موسی بن جعفر علیه السلام متصله و صدها زیارتگاه باواسطه به موسی بن جعفر متصله. این سادات، این نسل عظیمی که عالم رو گرفته و سادات موسوی، اینا از نسل موسی بن جعفره. اینا همینه. انسان برعکسش وقتی که دست و بال بازه، یورید و انیفجر امامه، مقید به این قیود نیست، از اصحاب شماله، میبینی هیچی از اینا نمیمونه. مزقناهم کلا ممزق، جعلناهم احادیث، فقط در حد یه خط تاریخ از اینا چیزی میمونه که بقیه بخوان سرگذشت نقل بکنن که یک قوم این شکلی اومد و رفت. هیچ جزئیاتی، هیچ نسلی از اینا نمونده، هیچ اثری از اینها نمونده. در حالی که شما میبینید یک فاطمه زهراست و این میلیارد میلیارد اثری که از اون مانده، کسی که حتی قبر از اون نمانده ولی میلیارد میلیارد اثر از اون مانده. این میشه ماجرای ما با حق تعالی، نحوه مواجه اون موقعیت قرار گرفتن اون در برابر این تابش نور. حجاب ها رو هر چقدر آدم پس میزنه، که این پس زدن حجاب ها به برطرف کردن رذائل، به اخلاص بیشتر، به توجهات عمیق‌تر و راسخ‌تر، این هر چقدر میاد و مقید بودن به این قیوده به این ضوابطه، به این تکالیفه. آدم وقت داره حرف میزنه خوب حواسشو جمع میکنه چی دارم میگم، از این چی فهمیده میشه، این چه اثری خواهد گذاشت. خب میگن این استرسه، این همه ما رو تحت فشار قرار میده، هی میگی اینو نگو. بعضی میگفتن مثلا آقا ما فوبیای حق الناس پیدا کردیم دیگه، می از خونه میایم بیرون همش بگیم این الان پامو اینجا میذارم حق الناس نباشه. حالا به وقتی شیطان میاد بالاخره هر چیزی رو، چون کار شیطان دیگه اینه، آنچنان را آنچنان تر میکنه. خیلی حساسیت غیر منطقی ما رو شیطان توسعه میده، بیشترش میکنه. بعد آدم مراقب باشه تو بحث حق الناس هم گرفتار شیطان نشه، که اگر من یه جایی به حرفی بزنم شیطان نذاره حرفام بزنم، یا یه جایی نباید حرفی بزنم شیطان فریبم بده به اینکه حرفی بزنم، یا مثلا اگه یه چیزی که 1% اهمیت داره 50% اهمیت بدم، 80% اهمیت بدم. اینا رو باید حواستون باشه، شیطان یه وقتی باز بازی سرمون در نیاره، حتی با عناوین مقدسی مثل حق الناس. این یه بره ماجراست. یه بره دیگه ماجرا اینه که خب واقعا همینطور هست. میگم مرحوم آیت الله خانساری، این بزرگوار که به امام خمینی گفتن آقا ما در عدالت ایشون شک داریم، میگه امام فرمودن که بنده هم در عصمت ایشون شک دارم. اینا گفتن در عدالت ایشون شک داریم، امام فرمودن در عصمت ایشون شک دارم. میگن ایشون هم منزل که خارج میشد وقتی میرسید مسجد، همین مسجد عزیز الله بازار تهران، بعد اونجا که میرم عباشو برمیداشت، با عبا نماز نمیخون، که مثلا این عبا تو مسیر به گرد و غبار خانه یک یتیمی نگرفته باشه، که مثلا اون گرد و خاک نشسته باشه رو این عبا و نماز ایشون مثلا مشکل دار بشه. این عبا رو برمیداشت. این احتیاطات سفارش بکنم در حالات ایشون مطالعه بکنیم هممون تو اینترنت. حالا کتاب بالخصوصی در سیره و رفتار زندگی ایشون ندیدم، ولی تو این کتاب گلشن ابرار که الان یه جلدش هم روبروم هست یه بخشی در مورد ایشون هست، و تو اینترنت هم اگر سرچ بشه بخشای در مورد ایشون پیدا میشه. احتیاطات ایشون خیلی عجیب غریبه، خیلی احتیاطات سنگین و مراقبت‌های عجیب غریب ایشون بوده. مرحوم شیخ مرتضی زاهد بوده که کول می‌کردن ایشون جابجا می‌کردن، یه وقت عباش گیر می‌کنی یکی این کاگلای دیواره که از همسایه‌ها کنده میشه میفته زمین، و ایشون میره با چه دردسری اون صاحب خونه رو پیدا میکنه، حلالیت میطلبه که من بیرون میرفتم عوام گرفت یه کاگلی از خونت کنده شد اینو حلال کن. اینا خوب جدی گرفتن مسئله رو، میدونن آدم با همین حدم در حجاب میره. این تقید دست و پا بستن نیست، این از جنس حبس موسی بن جعفره. به ظاهر حبسه، در باطن توسعه است. خیلی آدم دست و بالش رو این عوالم داره باز میشه، اون یکی به ظاهر دست و بالش بازه، نمیفهمه چقدر دست و بالش داره بسته میشه. این نکته بسیار مهمی است، این رابطه دو طرفه و توجه به این بحث حق الناس، که یه وقت باز نگیم آقا شورش رو در آوردید و اینا دیگه داره به ما استرس میده. این استرس ها استرس های منطقی و طبیعی است، همونجوری که اگه پزشکی بیاد در مورد کرونا برای ما صحبت بکنه ما استرس پیدا میکنیم. استرس عاقلانه است، باید حواسمون رو جمع بکنیم میکروب به ما سرایت پیدا نکنه، ویروس در ما وارد نشه. اینا استرس واقعیه، کاملا حکیمانه است، کاملا عاقلانه است. میگه آقا دستتو به ATM خودپرداز داری میزنی، انگشتتو تماس نده، این نازل پمپ بنزینو بر ندار، با دستکش بردار، تازه با دستکش برمیداری بعد سری برو دستتو بشو. آقا خیلی دیگه شورش در آورد، این کی حوصله داره انقدر؟ خب مثلا ویروس میاد گرفتار میشه میفتی میمیری، این همین میشه. حالا خدا رحمت بکنه همه این عزیزانی که با این مرگ تلخ از دنیا رفتن، و خدا سلامتی بده به همه عزیزانی که گرفتار این بیماری هستن، و خدا نجات بده همه ما رو از این که مبتلا نشیم به این ماجرا. ولی به هر حال این یک خوف عاقلانه است، این ترس ترس منطقیه، این ترس از خداست، ترس از خدا این شکلیه، همینقدر عاقلانه است، همینقدر منطقیه. الان ما از کرونا مراقبت میکنیم، این ترس از خداست، میترسیم خدا ما را به کرونا مبتلا کند. خدا به ما عقل داده، خدا به ما روشن کرده ماجرای کرونا رو، به ما فهمانده از فضل و کرم و رحمتش، به پزشکان فهمانده که همچین ویروسی هست، از این طرق وارد میشه. این پزشکان شدن مبشر و نذیر برای ما، بشارت دادن این کارا رو بکنیم مبتلا نمیشیم، انذار دادن این کارا رو بکنیم مبتلا میشیم. اینا انبیاء ان الان رسولن، خدا از فضل و کرمش اینا رو فرستاده به ما بفهمونن. اینم میشه خوف عاقلانه، حرف این انبیاء حق، این پزشکای عزیزو میگیریم، میشنویم، عمل میکنیم و میترسیم، مراقبت نشون میدیم. ترس نه به معنی استرسی که کارام بیافتیم، ترس عقلی، ترس منطقی که مثالشو چند روز پیش گفتم، مثل ترس کسی که از تصادف میترسه، نه اونقدی به ترسه که باز گرفتار تصادف بشه، اونقدی میترسه که رانندگیشو خوب انجام بده، توی مسیر درست حرکت بکنه. خب حالا اینا رو گفتم برای اینکه روایت‌های بعدی رو بخونم که کسی نگه آقا خیلی دیگه شروع شد دعوادین، همه شد عذاب و فلان و اینا. حواسمون رو جمع بکنیم، اگه کسی مراقبت بکنه از اینها عبور میکنه و مبتلا به این چیزا نمیشه انشاءالله. روایت بعدی پیغمبر اکرم میفهمن که یسلط الجرب علی اهل النار، بر جهنمی ها بیماری جرب، گری، به بوزه گر، بوزی که گره چه بوزیه؟ این که موهاش میریزه و اینا، این میگن جرب. ینحلون حتی تبدو و اضامه، اینا مبتلا به بیماری گری میشن، اونجوری که از بس خودشونو میخارونن پوست و گوشت بدنشون کنده میشه و استخوناشون معلوم میشه. بعد حضرت میفهمن که فیقولون لما سلط علینا ذلک، میپرسن برای چی این بیماری افتاد به جون ما. به اینا میگن به ایذائکم اهل ایمان، شما اهل ایمان رو اذیت میکنه. اذیت این شکلیه دیگه، آزار، که باز تو اون سوره مبارکه حج بنده یه اشاره به این بخش کردم آخرای سوره حج. منصور دوانقی پرسید که خدا برای چی این حشره رو آفریده، مگس رو؟ از فهمونم برای این که لیوذل بهل جبارین یا جبابره، خدا خواسته آدمای متکبر رو با این ذلیل کنه. این حشره موزی چطور میفته به تن آدم؟ این میشه ذلیل کردن. آدمی که مؤمنا رو ایزا میکنه، ذلیل میدونه، خار میدونه، بابا این که آخونده، فکر کردم تو سخنرانی کیو میخوای برای من مثلا بفرستی، کیو مثلا درسته، این که بابا فلان، این که بابا از این بسیجی هست، این که بابا پاسدار، اون که این قشن همین لحب. این چطور داره طرف رو میفته به جون و آبروی یه شخصی، این مثل موریانه میفته به حیثیت یک نفر، و چطور آزار میده، چطور وقتی یه کسی متلک این شکلی میندازه میره تو خورد آدم، آدم از تو میچزونه و آدم خلاصی نداره، شب میخواد بخوابه به این حرف و این متلک و این در واقع سوزشی که براش ایجاد شده فکر میکنه، شب میخواد بخوابه، صبح بلند میشه باز داره بهش فکر میکنه، داره کاراشو میکنه بهش فکر میکنه، چجور افتاده تو وجود این؟ این صورت ملکوتیش میشه همین گری که میفته به وجود اینا و میشه اون خارش. این هی بهش فکر میکنه، هی قواشو از دست میده. الان وقتی کسی به من جور متلکی انداخته، وقتی درگیر میشم میخوام درس بخونم، میرم دیگه ذهن کشش نداره برای درس خوندن، یه بخشی از امکانات و توانم از دست دادم. این صورت ملکوتیش این میشه که تو هم انقدر خودتو میخارونی، انقدر از تو داری میچزی که گوشتت کنده میشه، استخونات دیده میشه. این همینه، آقا هر چی از خودمونیم، اون طرف هیچ چیزی جدا از آنچه ما فرستادیم نیست، آنچه کرده ایم را میبینیم، این حقیقتی بود که ما انجام دادیم، این واقعیتی بود که ما رقم زدیم تو این عالم، افتادیم به اعصاب و روان و حیثیت و شخصیت و آبرو و خانواده و زندگی یک نفر و از تو متلاشی کردیم، متلاشی شدن از تو را خواهیم دید، نه که گزارش به ما بدن از تو متلاشی کردی، خاک بر سرت. این نیست که فوش نیست، اون طرف مثل دنیا بگن یکی رو کشتی نکبت، این نیست که خودشو میبینی، حقیقت چو میبینی. اینجا دست و پا کوتاه، اعتباریات باید بیاریم به جای اینکه ما طرفو گرفتار کنیم واژه‌ای میگیم که او در خودش بشینه مثلا فکر کنه به کار بدش. اونجا دست و پا بسته نیست، اونجا عالم حقیقته، خود کار رو میبینی، از درون متلاشی شدن رو میبینی، چزوندن رو میبینی، از تو تیکه تیکه شدن رو میبینی، فرسایش که یه کسی دوچار فرسایش کردی میبینی. یکاش باور اون بشه این روایات. روایت بعدی از پیغمبر اکرم میفهمن که این حدیث قبلی که خوندم در کتاب کنز العمال بود، جلد 14 صفحه 534، باز حدیث قبلیش مال ثواب الاعمال، یکی از کتابایی که به شدت درخواست میکنم، خصوصا این ایام اول سالی که تو خونه نشستیم، یکی از کتابای فوق‌العاده و به شدت اثرگذار که به لطف خدا بنده تو سن خیلی کمی، همین پلاش 15-16 سالگی، شاید 16 سالمون نشده، این کتاب رو مطالعه کردم. تا یادم نیست کامل مطالعه شد یا نه، ولی بخش زیادش رو مطالعه کردم. کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از مرحوم شیخ صدوق، خیلی کتاب اثرگذاری است. البته اگه این زاویه دیدی که ما تو آن سوی مرگ و صدیق در قیامت داشتیم مطرح نباشه، آدم کلا دوچار سوء تفاهم میشه نسبت به قیامت و برزخ و جهنم و بهشت و اینا. با این زاویه‌ای که بزرگان دادن، علامه طباطبایی دادن، امام دادن، ملا صدرا دادن، با این زاویه اگر نگاه بکنیم خیلی مسائل برام روشن. دیدید الان این روایت رو با همون زاویه دیدی که این بزرگان به ما دادن متفسیر کردیم. با اینکه اگه این زاویه دید نباشه میگیم یعنی چی؟ گری میفته به بدنش، جرب میفته، هی میخارونه، استخونش میزنه بیرون. خب که چی؟ اصلا مسخره به ذهن میاد. که خب مثلا یعنی چی؟ مثلا همینجوری نشسته و این شیپیش افتاده، هی میخارونه، هی فلان میشه. این مسئله روشن نمیشه که این صورت ملکوتی عمله، این تجسم عمله، این همانیست که رخ عمل کرده خود اونو میبینه. این نکات رو اگر داشته باشیم، اون کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که حالا از دوستانم درخواست میکنم، چون متن کتاب پی دی افش و ترجمهش هست، حالا اگه بشه زحمت رو رفقای ما بکشن، رفقای خوبی که شرمنده زحمت ها و محبت هاشون همیشه هستیم، این رفقای خوب و عزیز ما، این هم زحمت رو بکشن فایلش رو منتشر بکنن، خیلی خوب میشه. خب روایت بعدی داره که لو ان عبدا من عباد الله عز وجل قدم علی الله به عمل اهل السماوات و الارضین من انواع البر و تقوا. روایت بعدی از پیغمبر اکرم میفهمد که اگه بنده بنده های خدا با عمل اهل آسمون ها و زمین، به اندازه اهل آسمون ها و زمین عمل داشته باشه، انواع اقسام بر و تقوا رو داشته باشه، وارد بر خدا بشه، اگه این سه تا خصلت رو داشته باشه به اندازه ذره‌ای براش ارزش نخواهد داشت. این سه تا خصلت چیه؟ ببینید همون از همون جنس اون روایت آسمان‌ها و ملائکه آسمان‌ها و ایناست. لم یزن ذالک مثقال ذره، به اندازه مثقال ذره وزن نداره، به اندازه همه آدمای کره زمین نماز شب خونده، روزه گرفته. اصلا بعضی وقتا شیطان یک کاری که میکنه اینها، اون فشار روی مثلا نماز اول وقت رو روی کسی بر میداره، میگه تو زبونت الحمدلله بنزه کافی گزنده هست، نماز اول وقت تو بخون که همین حجابت بشه، فکر کنی تو راهی که به پشتوانه همین حجاب بعدن بهتر بتونی نیش بزنی بینام. سحر رو اصلا آدم رو بیدار میکنه، موقع قرائت قرآن بقیه رو دک میکنه، اصلا خیلی کارها رو اصلا آدم انجام میده، آدم باورش بیاد که من تو موقعیت خوبی هستم به پشتوانه همین. حالا همین روایت هم همینه که اولیش عجبه، کم کم خودش از خودش خوشش بیاد. اصلا شیطان زمینه رو بر برخی عبادت ما فراهم میکنه، برای که میدونه ما خوب زود دچار خود شیفتگی میشیم، زود مست خودمون میشیم. اینجا نمیزنه آدمو، اتفاقا اون نامرد چون دوست داره ما بیشتر آسیب بخوریم، میگه من میخوام هم تو پدرت در بیاد با این عبادت روزهاتو بگیری، هم آخرش چی گیرت نیاد با اون عجبی که داری، با اون خودشیفتگی که داری. چون اگه الان تو خواب بمونی صبح باز پا میشی به خودت نهیب میزنی، از عجب در میای، من میسوزم هر چی کار کردم از دستم در میره. من اتفاقا سحر بیدارت میکنم، روزت هم میگیری، نمازت هم اول وقت میخونی، ذکرت هم اول میگی، قرانت هم میخونی، که آخر بگی که بابا من میشه توی مسئله اشتباه کنم. بعد یه جایی آدم یه روایتی در مورد نماز شب میخونه، میگه آها این فلانیو داره میگه که نماز شب نمیخونه، ما که الحمدلله مشغولش، این عجبه. میفهمد به اندازه اهل زمین ها و آسمون اگه عمل داشته باشه با این چند تا ویژگی خدا ازش نمیپذیره، به اندازه مثقال ذره وزن نداره، اولیش عجبه، دومیش ایذاء المؤمنین، مومن رو آزار میرسونه، سومی بل قنوت من رحمت الله، از رحمت خدا ناامیده، دلبسته به رحمت خدا نیست، رحمت خدا رو به حساب نمیاره، افسرده است. افسردگی نه به معنای اینکه یه وقتی آدم یه اختلالی براش، یک بیماری جسمی رخ داده، اینو منظورم نیست، اون اختلال روحی روانی شخصیتی که آدم کلن نگاهش سیاهه به این زندگی و این عالم، در این عالم جز سیاهی چی نمیبینه. به اندازه کل عالم اگه عمل کرده باشی این ذره ارزش نداره. کل مؤذن فی النار، فهم هر آزاردهنده در آتش. این جهنمیه دیگه، نه جلوه های جهنمه. هر چی هم که تو دنیا آزار دهنده است شما میبینید، این یک جلوه ای از یک حقیقت جهنمی است که خدا تو دنیا داره نشون میده. از این مگس، خود مگس جهنمی نیست، مگس جلوه از یک حقیقت جهنمی است. این حیوانات موذی، این مار، این عقرب، این نیش، اینا همه حکایت از یک حقیقت جهنمی داره. کل مؤذن فی النار، و اون آدمای آزار دهنده و اذیت کننده و بیمبالات و که از دست اینا در امان نیستی، اینا هم جهنمی ها. هر خصلتی که آزار دهنده است، این خصلت جهنمیه. هر کاری که آزار دهنده است، این کار جهنمیه. من خافن ناس لسانه، هر کی مردم از زبون او بترسن، فهو من اهل النار. میخواد بیاد خونت مهمونی، آدم میگه اوه او این باز میاد و الان به فلان چیز گیر میده و الان به فلان چیز حرف میزن و فلان رفتار ما رو میبینه، برای ما داستان میشه و پرونده میشه و باز میره پشت سر میگه و باز بعدن اینجور متلک میده و اینا رو جمع میکنه 20 سال بعد به روم میاره. و وقتی از زبون کسی بترسن، این جهنمیست. روایت بعدی از پیغمبر اکرم، یه مردی پرسید یا رسول الله، ان فلانه یذکر من کثرت صلاتا، فلان خانوم خیلی در مورد نمازهای زیادی که میخونه ملت میگن. این نماز جعفر هر روز میخونه مثلا، نماز پنج شنبه میخونه، نماز یک شنبه ذوالقعده میخونه، خیلی نماز میخونه، خیلی هم روزه میگیره و صدقاتا، خیلی هم صدقه میده. غیر انها تؤذی جیرانها بلسانا، ولی یه زبون تندی هم داره همسایه‌اشو اذیت میکنه. حضرت فرمودن هی فی النار، پیغمبر رحمتها، پیغمبر رحمت. میرزاده‌های تبریز دارن میفهمن که وقتی پیغمبر جای از جهنم بگه، دیگه آدم باید تنش بلرزه. چون پیغمبر رحمت، رحمتا للعالمین. وقتی رحمتا للعالمین داره حرف از عذاب میزنه، دیگه معلومه که مسئله خیلی جدیه. دارن به پیغمبر میگن آقا این شکلیه، خیلی هم آدم خوبیه، فقط یه کمی زبونش تنده، بقیه از وقتی اذیت میشه دستش. از اون این جهنمی در آتش، یا فی النار. روایت دیگه داره که من آذا مؤمنن آذاه الله، هر کی مؤمن اذیت کنه خدا اذیتش میکنه. من احزنه احزنه الله، هر کی مؤمنی رو ناراحت کنه خدا او رو ناراحتش خواهد کرد. و من نظر الیه به نظره تخیفه به غیر حق، هر کی به مؤمن یه نگاهی بکنه که بخواد بترسونتش به غیر حق، یه اخمی میکنه، یه نگاه تندی میکنه بدون حق، بدون اینکه این لازمش باشه میترسونه اینو، او به جفا، از سر ظلم، از سر جفا این نگاه تند این شکلی کنه، یخیفه الله یوم القیامه، خدا روز قیامت اینو خواهد ترساند. روایت دیگه، من رب و مسلمن لرضا سلطانه، اگه کسی یه مسلمونی بترسونه برای اینکه یه حاکمی و یه رئیسی و یه مسئولی رو راضی کنه، جی ابه یوم القیامت مغلولا، روز قیامت با دست و پای بسته میارن اینو. اگه کسی مؤمنی بترسونه، لم یؤمن الله روعته یوم القیامه، خدا از وحشت از جانب خودش روز قیامت در امان نخواهد داد. اگه کسی مؤمنی رو به غیر حق بترسونه، این روایت رو دیگه حالا اونجا هم داشتیم قبلا بحث ترسوندن تو ماجرای قبرستان، حالا این تکمله اون روایت بشه. میفهمد که اگه کسی مؤمنی رو به غیر حق بترسونه، به عهده خداست که روز قیامت از ترس ها و وحشت های قیامت اینو در امان نگه نداره. این روایت دیگه خیلی عجیب است. پیغمبر اکرم میفرماید که اهل ذمه، اهل ذمه کیان؟ این یهودی ها و مسیحی ها، اهل کتابی که توی مملکت اسلام زندگی میکنن، در پناه مسلمین هم عرق هم میخورن ها تو خلوتشون، گوشت خوک هم میخورن ها تو خلوتشون، بیهجاب هم هستن ها تو خلوتشون، نماز هم نمیخونن ها، نه خدا نه امام حسین، هیچی هم قبول ندارن، ذمی هن، کافر هن، ولی در ذمه مسلمین هن. یعنی دارن آداب زیستن در مملکت اسلامی رو رعایت میکنن، مملکت اسلامی هم موظفه که از اینها حمایت بکنه، در کنف حمایت باشه. حالا پیغمبر فهمود من آدا ذمی هن، نه مسلمون، نه شیعه اهل بیت. اگه کسی یه ذمی رو اذیت کنه، فانا خصمه، من پیغمبر دشمنشم، من خصمشم، من طلب حق میکنم، و من کن تو خصمهو خصم تو یوم القیامه. اگه کسی من خصم شدم روز قیامت باش مخاصمه میکنم، روبروش در میام. من اخاف اهل المدینه، اگه کسی اهل شهری رو بترسونه، اخافه الله، خدا میترسونتش. و علیه لعنت الله، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بروس، و خدا از اون نه صرفی رو قبول میکنه، نه عدل، نه جابجا میتونه بشه، نه معادل ازش گرفته میشه. امام سالون فهمه وقتی روز قیامت میشه این منادی ندا میده، عین السدود و لاولیائی، کیان اون کسایی که مانع میشدن برای اولیاء من، نمیذاشتن اینا به حقشون برسن. فیقوم و قومون، یه تعدادی پا میشن که لیس علی وجوههم لحمون، رو صورت اینا گوشت نیست، چون گوشت باعث ملائمت میشه دیگه، این صورت ملکوتیش در واقع. اولا که گوشت وقتی مثلا صورتی پرگوشته، این علامت تنعمه، بهشتی ها صورتشون خیلی پرگوشته، این علامت اینه که خوب این چاق و چله شده، میگم مثلا آب زیر پوستش رفته، من چون که بهش خوش گذشته، که الان ایام کرونایی ما اگه از کرونا نمیریم از این خورد و خوراک ها میمیریم دیگه، اینقدی که خوردیم و بی تحرکی و تکون نمیخوریم و دیگه ایام نوروز هم هست و شیرینی و نمیدونم آجیل و فلان و اینا، و دیگه وقتی از در رد نمیشیم، اگه پس فردا بخواد این ایام کرونا هم تموم بشه چجور اصلا در بیرون بیایم، وقت که چاق و چله شدیم. این علامت خوش گذشتنه، علامت اینه که کسی تو رفاه بوده، تو تنعم بوده، تو گشایش بوده. اگر هم خواب کسی رو دیدیم که مثلا صورتش گوش نداشت، این همینه معناش که حالا عرض میکنه، مثلا میگه گوشت تنم ریخت، مثلا میگه همچین ترسیدم که گوشت تنم آب شد، این همینه. تو یک وضعیت ترسناک وقتی آدم هست، وضعیت وحشتناک وقتی هست، وضعیت ناهمواری وقتی هست، مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه، که این گوشت تن آب میشه، پوست تنم آب میشه، این تو شکنجه است، تو فشاره. یکی دیگه نه، تو وضعیت خوبیه، این گوشت میروید، این لپاش بزرگ میشه، این صورتش پر گوش میشه. خب میفهمید که اینا روز قیامت پا میشن، اول خدا میفهمد کیان اونایی که راه اولیاء خدای منو میبستن، نمیذاشن اینا به حق حقوقشون برسن، مانع بودن بین اولیاء خود، اولیاء من با حق حقوقشون، با خواستشون. یه جماعتی پا میشن رو صورت اینا گوش نیست. فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین، گفته میشه اینا کسایی بودن که مؤمنو اذیت میکردن. و نسبوا لهم و آندوهم و انفوهم فی دینهم ثم یؤمروا بهم الی جهنم. میگن که اینا با مؤمنین دشمنی میکردن، به خاطر دینشون به اینا، با اینا خشن برخورد میکردن. دیدی میری اداره، تا میبینن آخوندی، تا میبینن حزب الله، تا میبینن ریش داری، یه جور دیگه باید برخورد میکنن. اینا همونا صورت گوشت نداره، به خاطر حزب الله بودن و خدا پیغمبرش و فلان و اینا. تو مترو میری بغلش پا میشه میره، تا میبینه با لباسی اومدی نشستی، بعد دستور میده که اینا رو پرت کنن تو جهنم. خود ما ممکن به نفع دیگه گرفتار این مسئله بشه، تا یه کسی موعظه‌مون میکنه، چهار تا حرف حق داره میزنه، دشمنش میشیم، بدمون میاد، این همینه. من رب و ام مؤمنن به سلطان، هر کی مؤمنی رو تهدید کنه به این که یک از جانب یک مسئول و قدرتمندی به این یه گزندی میرسه، و این تهدید رو بکنه برای این که بهش یه گزندی برسه، اگه گزند به اون نرسه این تو آتش خواهد، اگه تهدید کنه و این گزند بهش برسه با فرعون و آل فرعون در آتش خواهد بود، که قبلا روایتی از این جنس خوندیم. خب یه بخش دیگه هم، البته یه بحث دیگه هم هست، این که در راه خدا اذیت آزارها رو باید تحمل کرد. اذیت آزارهایی که آدم تحمل میکنه در راه خدا، مثل اون ماجرای کربلایی که این عزیز رفته بود و تحمل کرده بود اذیت آزارها رو به خاطر خدا. بذارید من چند تا روایت هم تو این فضا بخونم که دیگه این بخش اذیت و آزار رو تمومش کرده باشیم. میفهمد ان اول ثلت تدخل الجنه، اولین گروهی که وارد بهش میشن، الفقراء المهاجرون، اونایی بودن که آدمای فقیری بودن و هجرت کردن به خاطر خدا، کسایی که تتقا بهم المکاره، کسایی بودن که سپر بلاها شدن، مکاره با اینها دور میشه. این آدمایی که تو هر مشکلی اول از همه اینا میان سر خط، میرن ماسک درست میکنن، دستکش درست میکنن، سیلزده ها رسیدگی میکنن، خودش نه پولی داره نه امکاناتی داره نه تو زندگیش چیزی داره، از کارش میزنه، از زندگیش میزنه، سری هر جایی لازمه پیاده روی اربعین و ماجرای اربعین یه ماه ول میکنه میره اونجا غذا درست میکنه، خدمات داره. تو هر ماجرایی نفر اولیه که میره فقیره، نداره ها، زودم مهاجرت میکنه، سپر بلاست، مکاره، مکروه ها، چیزای ناخوش، چیزایی که دلچسبی است، با اینا دفع میشه، با اینا پس میخوره. اینا اولین گروهی هستند که میرن تو بهش. بعد میفهمن که اذا امروا سمعوا و اطاعوا، وقتی دستور بهشون میده میشنون و اطاعت میکنن. تا کسی، تا بزرگتری، تا مرجعی، رهبری، عالمی، کسی میگه آقا بیاین اینجا کمک کنیم به این سیل زده، به اون زلزله زده، به این کسایی که مثلا نیاز به پرستاری دارن، اینا اولین جماعت این که را میفتن میرن. و این کانه لرجل من هم حاجتون الاسلطان لم تقضی لهو حتی یمود و هیه فی صدره و ان الله تعالی ید او یوم القیامه الجنه فتأتی به زخرفها و ریها فیقول این عبادی الذین قاتلو فی سبیل الله و قتلو فی سبیلی و اوذو فی سبیلی و جاهدو فی سبیلی ادخلو الجنه فیدخلونها به غیر حساب ولا عذاب. خیلی روایت جالبی است. میفهمد که اگه فردی از اینا کارش هم بخوره به حکومت و مسئولین و اینا، هیچکی به درد این نمیرسه ها، ولی تا یه جایی به اینا نیازه. چقدر مستاق داره امروز ما این روایات، واقعا من با چشم خودم صدها نفر این شکلی میبینم که مملکت و اون مسئول و اون بالادستی و اینا وقتی به اینا نیاز داره، این اولین کسی که میاد وسط، سر وقتش هم اون مسئول لگتشو خوب به اینا میزنه، زهرشو خوب به اینا میریزه، اولین کسی که قربانی میکنه، سرشو میذاره لب جوب، گوش تا گوش میباره همیناست. یکم موقعیتشو در خطر ببینه، یکم میخواد وجه اعتبار پیدا کنه، اول از همه سر اینا رو میباره. کاری هم از این بیفته هیچ کی به این محل نمیذاره، چون اعتباری نداره تو جامعه. اینو فقط میخوان گوشت جلوی گلوله، هر وقت جای مشکل چیزی هست اینو میندازن جلو، کسی به حسابش نمیاره که وقتی بعدش که این مشکلی داشت بخوان روش حساب بکنه. و این نیازش برآورده نمیشه و با همین هم از دنیا میره. فلانجا کارش گیره، به شهرداری مراجعه میکنه، کسی محلش نمیذاره. به فلان بخش دولتی مراجعه میکنه، به فلان نماینده مجلس مراجعه میکنه، هیچ کی به داد این نمیرسه، این آخر با همین مشکل هم از دنیا میره. خدا روز قیامت بهش رو صدا میزنه. عجیب این روایت ها، خیلی روایت عجیبیست. فهمید که ید او الجنه، خدا بهشت رو دعوت میکنه، بهشت با همه زر و زیور و خوشگلی و زیباییاش پا میشه میاد، یعنی صورت مثالی و ملکوتی بهشت پا میشه میاد. خدا میفهمن که کجان اون بنده های من که تو راه خدا جنگیدن، تو راه من کشته شدن، تو راه من آزار دیدن، تو راه من جهاد کردن، برید تو بهشت. بهشت میاد اینا میرن تو بهشت، نه اینا میرن تو بهشت، بهشت میاد اینا رو دربر میگیره، بهش میاد سمت اینا، انگار اینا از بهش بزرگترن، اینا از بهش ارزششون بیشتره. تو بعضی روایات هم داره که اونقدی که سلمان مشتاق بهشته چقدره، بهش بیشتر مشتاق سلمانه. ان الجنه تشتاق الی اربعه، بهش مشتاق چند نفره؟ امیرالمومنین در رأس، سلمان، ابوذر، مقداد. بهش مشتاق ایناست، بهش لهله میزنه که اینا میان، بهش بیتابه، نه اینا بیشتر بهش باشه، نه بهش بزرگترن. روایت دیگه داره که بعد حالا ادامه همین روایت، اینا بی هیچ حساب و کتابی، بدون هیچ حساب و عذابی وارد بهش میشن. بعد ادامهش اینه، میفرماید که فتأت الملائکه فیقولون، خیلی جالبه، ملائکه میان میگن خدایا نحن نسبح لك الليل و النهار، ما شب و روز تسبیح تو میکردیم و نقدس لك، تقدیس میکردیم، و من هؤلاء الذين آثرتهم علينا، اینا کیا بودن ترجیحشون دادی به ما؟ خدا میفهمد هاولای الذین قاتلوا فی سبیلی و اوذوا فی سبیلی، اینا کسا بودن که در راه من جنگیدن، در راه من اذیت شدن، متلک شنیدن، حرف شنیدن، آزار دیدن، که اینا زیاد پیش میان. توی خانواده مذهبی میگه ما مهمونیاشون میریم یه جور بارمون میکنن، نمیریم یه جور بارمون میکنن، میبیننمون یه جور اذیتمون میکنن، نمیبیننمون یه جور اذیتمون میکنن، وضعیت خوب میشه یه جور زخم میزنن، بد میشه یه جور زخم میزنن. این همینه ها، کم نیاریم ها، خیلی انشالله پاداش بزرگی برای این کسایی که این شکلی هست در پیشه، در راه خدا اذیت شدن، این همون که عرض کردم و الگوی ما موسی بن جعفر، این دست و پا بسته بشه به خاطر خدا، عاشقی نه دیگه، عاشق تو قلو زنجیر میکنه خودشو به خاطر معشوق. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. این میشه علامت عشق، تو قید و بند یکی بودن، یه علامت عاشقی دیگه. آدمی که تو قید و بند نیست، یه مردی اگه با همه زنها حرف زد، با همه زنها گفت، با همه زنها خندید، با همه زنها رفت، با همه زنها اومد، این میتونه ادعا کنه من زن دارم، من عشق دارم؟ میشه اینو ادعا کرد؟ معلومه که نه. اونی که هیچ زنی رو محل نمیذاره، با هیچ کسی حرف نمیزنه، خودشو تو قید و بند میکنه، معلومه عاشق کسیست، علامت عشقشه. عشق قید و بند میاره. علامت اینکه کسی خدا رو دوست داره اینه که به عشق او خودشو در قید میکنه، در بند میکنه، در بند اوست، بنده اوست، بنده او در بند اوست، در بند اوست. آزارم تحمل میکنه. اینجا ملائکه از هر دری میان به اینا میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، سلام بر شما به خاطر این صبری که کردید، خوب عقوبتیست این، عاقبتیست این خونه که بهش رسیدید، خوب عاقبتی. سوره رعد آیه 24. روایت دیگه داره، پیغمبر فرمودن که اذیت رو تحمل کن از کسی که از تو بزرگتره و از کسی که از تو کوچیکتره. اذیت تحمل کن یعنی سواری به درکی خاص بیاد اذیت کنه ها. اگه تو سواری ندادی، زمینه رو فراهم نکردی که بقیه ظلم کنن، در این حال بازم ظلم دیدی، تحمل کن. از کسی که از تو بهتره و از کسی که از تو بدتره، اگه از اینا اذیت به تو رسی تحمل کن. فإنک إن کنت کذلک تلقى الله جل جلاله یباهی بکل ملائکه. اگه اینطور بودی، خدای متعال در حالی ملاقات میکنی که به واسطه تو پیش ملائکه مباهات میکنه، تو رو نشون میده که ببینی بنده منو اینو میگم ها. این میدونی مباهات ملائکه یعنی چی؟ بذار این نکته قشنگی بگم لذت ببر. مباهات ملائکه میدونی یعنی چی؟ روز اول خلقت ملائکه گفتن خدا به چی داری خلق میکنی؟ اینا میان رو زمین آدم میکشن، یسفک الدما، ظلم میکنن، خون میریزن، جنایت میکنن، به چی خلق میکنی؟ خدا میتونه فهمه انی علا و مالا تعلم، یک چیزا میدونم شما نمیدونی. مباهات خدا میدونین چیه؟ خدا اینو نشون میده، میگه یادتونه به من گفتید برای چی خلق میکنم؟ اینو دیده بودم داشتم خلق میکردم. این میشه مباهات خدا. میگه جوانی که سحر پا میشه عبادت میکنه، جوانی که شهوت داره ارضا نمیکنه به خاطر خدا، بیخوابی میکشه به خاطر خدا، خستگی و سختی رو تحمل میکنه به خاطر خدا، این جزء اوناییه که خدا باهاش مباهات میکنه. اینجا فهمید اگه اذیت دیگران به خاطر خدا تحمل کنه، خدا مباهات میکنه، میگه یادت میگفتی برای چی آدم خلق میکنه؟ برای این خلق میکردم، اینو میخواستم، این بنده است. چون ملائکه که اذیتی تحمل نمیکنه به خاطر خدا، چیا انسان داره که ملائکه ندارن؟ این تحمل آزار. ملائکه که آزار بهشون نمیرسه که بخوان تحمل کنن، ملائکه اصلا صفت تحمل رو ندارن، تحمل نمیکنن. البته قبلا میخوندیم که اذیت میشن از دست اعمالی که از ما میبینن، اذیت میشن ولی تحمل نمیکنن ما رو، یعنی با ساختار وجودیشون تضادی نداره که بگه این داره فشار میاد به اون ملک بدیایی که از ما میبینه. نه، مثلا کارش همینه که ببینه و بنویسه، خوشش نمیاد البته، ولی با ساختار وجودیش مقابله نداره، ولی ما با ساختار وجودیمون مقابله داره. ما نمیایم برای آزار دیدن، نمیایم برای اذیت شدن، ما خلقشون برای بهش، برای راحتی، اینجا به خاطر خدا داریم خودمون اذیت میکنیم. با اینی که داریم تناسب نداره، به خاطر خداست، نشون میدیم بنده ایم، این علامت بندگی ماست. این میشه خود بهش، این بهشت نقده. سه تا چیزا درهای بره، یعنی از اینجا وارد میشی، بسیاری از صفات برای انسان حاصل میشه، از صفات خوب، از پیغمبر اکرم. سخا و نفس، نفس سخاوتمند داشتن، طیب الکلام، حرف خوب و گوارا داشتن، و صبر علی العذاب، صبر بر آزار کردن. امیرالمومنین فهمونن که من صبر علی طول الاذا ابان عن صدق التقا، در قرآن الحکم فهمیدن کسی که در برابر آزار زیاد صبر بکنه، این نشون میده که تقوای درست حسابی داره. علامت اینه که تقواش درست حسابی است، که دیگه تقوا اینا رو هم با جلسات قبل توضیحاتی که عرض کردیم روشن میشه. امیرالمومنین فهمون انما الحلیم من اذا اوذی صبر، آدم حلیم کسی که وقتی اذیتش میکنن صبر میکنه، و اذا ظلمه غفره، وقتی هم ظلم میکنن میبخشه. امام باقر میفهمن وقتی خدای متعال با موسی بن عمران گفتگو میکرد، موسی فهمود الهی فما جزاء من صبر علی اذى الناس و شتمه، کسی که اذیت و آزار مردم رو تحمل کنه، فشارهای اینا رو تحمل بکنه، این جزایش چیه؟ فهمون اینه هو علا احوال یوم القیامه، توی حول و حراس قیامت کمکش میکنم، این جزایشه. که نه دیگه با اون توضیحاتی که دادیم هر کسی دیگه میتونه خودش تفسیر بکنه این روایات. چند تا روایت دیگه هم در باب اذیت و آزار بخونم و بقیه بحثمون ان شاءالله باشه برای فردا. پیغمبر اکرم میفرمایند یکی از صفات مؤمن اینه که قلیل الاذا، آزارش کمه، کم غر میزنه، کم نق میزنه، کم حرف میزنه، هر چی دادن میخوره، هر چی هر جا نشستن میشینه، هر جا پاشدن پا میشه، ماجرا کم داره، درد سر نداره. مؤمن کم درد سره، بی درد سره، بی آزاره. من خاف صوتک تمنا موتک. چقدر این روایت فوق العاده است، چقدر این روایت فوق العاده است از امیرالمومنین در قرآن حکیم. کسی که از شلاقت بترسه آرزوی مرگتو میکنه. کسی که از شلاقت بترسه، بعد یه جایی کار با شلاق پیش میره، ولی دل نیست، دل با تو نیست. اونی که از شلاقت میترسه آرزوی مرگتو میکنه. الاذا یجلب القلا، آزار رسوندن به بقیه قلا میاره. ما ودعک ربک و ما قلا، ول کردن، یه کسی رو به امون خدا گذاشتن، رها کردن، کار به کارش نشه، این میگن قلا. قلا یعنی هم میگه وقتی به بقیه آزار میرسونی، این که بقیه ولت میکنن، کاری به کارت ندارن، کسی به دردت نمیخوره، کسی به کارت نمیاد، کسی دور برت نمیگیره. این خاطر اذیت و آزاره، این خاطر زبونه، این خاطر دست و بال آدمیه که به بقیه رنج میرسونه. افضل و معروف لئیم منع و اضاءه. این همه کلمات امیرالمومنین در قرآنه. میفرماید که بهترین کار خوبی که یه آدم لئیم یا آدم پست میتونه انجام بده که آزار نرسونه. یعنی بیشترین توقعی که از اگه از یه کسی توقع بالاترین توقعی که میره اینه که آزار نرسونه، منم چه آدم لئیمیه. همه فقط از اون راضین به این که اذیت نکنه، ما را به خیر تو امید نیست، رنج مرسان، شر مرسان. این همینه. روایت بعدی میفهمد که اذا سمعت من المکروه ما یؤذیک فتأت له یختک. خیلی روایت زیبایی است. میفهمد که هر وقتی حرفی شنیدی که آزارت داد، سرتو خم کن تا ازت رد شه، سرتو بیا پایین ازت رد شه، پشت گوش بنداز، فارسیش این میشه، نشنیده بگیر، سرتو بیار پایین رد میشه، سرتو نگهداری میخوره بهت میزنتت، سرتو بیار پایین ازت عبور میکن. یکی من پیش پیغمبر رو شکایت کرده از اذیت و آزار همسایه‌اش. حضرت بهش فرمودن که صبر کن. دوباره اومد پیغمبر، باز بهش فرمودن صبر کن. برای بار سوم اومد شکایت کرد، پیغمبرش فهمیدن که وقتی مردم برای نماز جمعه میرن، اساستو بیار تو کوچه، هر کی نماز جمعه میرفت اینا ببینن، اگه پرسن علتش چیه، بگو خاطر اینکه همسایه اذیتم کرده. این هم این کارو کرد و همسایه که اذیتش میکرد اومد پیشش و گفتش که اساس تو وردار، خدا شاهده دیگه اذیتت نمیکنه. یعنی یه وقتی کار به اینجا میرسه که آدم دیگه چاره جز این نداره که بالاخره یه ضربه‌ای به بقیه بزنه یا به اون طرف بزنه که داره اذیتش میکنه که اونم به خودش بیاد. یعنی یه کاری بکنم دست از ظلم برداره، جهنم سنگین‌تر نشه. و روایت آخر اینه، یونس ابن عمار میگه که خدمت امام صادق علیه السلام از یکی گله کردم که اذیتم میکنه، حضرت فهمونن نفرینش کن، گفتم نفرینش کردم، حضرت فهمونن که همینطوری نه، اول ترک گناه کن، روزه بگیر، نماز بخون، صدقه بده، آخر شب که شد وضو کامل بگیر. البته این به خاطر خدا بوده، یعنی مسئله عقیدتی بوده ها، نه اینکه هر کی به ما ظلم کرد نفرینش کنیم. یعنی این طرف دیگه مثلا به خاطر دین این داشت اذیتش میکرد، به خاطر تشیعش داشت اذیت میکرد، ماجراها این شکلی بوده، احتمالا خیلی هم فشار زیاد بوده. حضرت فرمودن ترک گناه کن، روزه بگیر، نماز بخون، صدقه بده، آخر شب پاشو وضو بگیر، بعد پاشو دو رکعت نماز بخون، برو سجده، این ذکر رو بگو، اللهم ان فلان ابن فلان قد آذانی، خدایا فلانی پسر فلانی منو آزار داده، اللهم اسقم بدنه، خدایا بدنشو سقیم کن، مریض کن، وقت اثره، اثرش رو از بین ببر، ونقص اجله، اجلش رو کم کن، و اجل له ذلك فی عامه هذا، همین امسال بمیره، همین امسال اجلش برسه. میگه این کارو کردم، فما لبث
انحلک، خیلی طول نکشید که اینم از دنیا رفت، که اینم مرحوم صدوق در من لا یحضر روایت رو نقل کرده، شیخ مفیدم در مقنعه نقل کرده. این بخش آزار بود دیگه، بخش آزار و حق الناس و اینا رو به این شکل تو جلسات بعد بحثی نخواهیم کرد. جلسه بعد ان شاء الله یکم باز عمده اشک بر اهل بیت و اشک بر ابو عبدالله نکاتی رو عرض خواهیم کرد. خدا ان شاء الله به ما توفیق بده اهل دقت باشیم و رعایت بکنیم مسائل رو، و از ما از آزاری چیزی به کسی نرسه. البته بخش آزار حیوانات رو دیگه من روایت اون بخش رو نخوندم، اونم باز آزار حیوانات، آزار گیاهان، اونم یه روز بحث مفصلی است، روایت هم اونجا زیاد داریم که اگه کسی اینا رو اذیت بکنه چه چوب و چه اثراتی براش داره، که فعلا به همین مقدار کفایت می‌کنیم. شاید تو مناسبات بعدی بحث اونجا رو تعبیره، بازی برگردیم یه سری این شکلی، شاید حالا قول نمیدیم، شاید بخونیم. خدا به ما کمک بکنه که با تکالیفمون آشنا باشیم، وظایفمون رو بفهمیم و عمل بکنیم، و انشالله ما رو با موسی بن جعفر محشور بفرماید در دنیا و آخرت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.